تبریک عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان، خواهران و برادران. شب عید مباهله رو، عید مباهله از اعیاد بزرگ شیعه است و پا به پای عید قدیر برای ما شیعیان مهمه. وقتی مسیحیان نجران حقیقت رو نپذیرفتند، پیامبر فرمودن ایرادی نداره، میایم با هم در یک نقطه ای رو به آسمان دستامونو بالا میبریم و از خدا میخواهیم که عذابش رو بر کسی که دروغگوه نازل کنه. قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتحل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. پیامبر وقتی اینا نپذیرفتن حقیقت رو، بهشون بگو که بیاید بچه هاتون رو، زنانتون رو و خودتون رو، ما هم بچه هامون و زنامون و خودمون رو میاریم، میشینیم دعا میکنیم و نفرین خدا و لعنت خدا رو بر دروغگو از خدا میطلبیم و عذاب الهی میاد و نابود میکنه. مباهله سابقه داشته، در ادیان گذشته بوده. احبار و بزرگان و علماشون به اینا گفتن که اگه دیدید پیامبر اصحاب و یارانشو آورده، برید برای مباهله، اما اگه دیدید زن و بچهشو آورده، بهانه جویی کنید و یه جوری از زیرش در برید. اینا وقتی دیدن پیامبر صدیقه طاهره، فاطمه زهرا سلام الله علیها، دو تا نوش رو، امام حسن و امام حسین و امیر المؤمنین رو آورده، از زیر بار قضیه فرار کردن و الا قطعا عذاب برشون نازل میشد. یکی از ادله اثبات حقانیت امیر المؤمنین همین آیه مباهله است. ما به اهل سنت میگیم که بعد از پیامبر کی شایسته تره بر خلافت امتش؟ شما میگید اولی؟ ما میگیم اون کسی که در قرآن جان پیامبر و نفس پیامبر به حساب اومده، او از همه اولاست. در این آیه شیعه و سنی در روایات شأن نزول این آیه آوردن که پیامبر خودش رفت، حسنینش رو آورد، فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین رو. خب قرآن میگه ابناءنا و ابناءکم، ابناءش کیان؟ حسنینن. نساءنا و نساءکم، زنانی که با پیامبر اومدن کی بود؟ فاطمه زهرا. و انفسنا و انفسکم، خودمون و خودتون. کی دیگه پیامبر آورد؟ امیرالمؤمنین. پس امیرالمؤمنین نفس پیامبره، جان پیامبره. آیا نفس و جان پیامبر به خلافت اولاست؟ یا کسانی که عمری رو به کفر و شرک و بت‌پرستی گذروندن و به اعتقاد ما ادامه دار رو تا آخر عمرشون. خب این موضوع اولی که متناسب با شب عید مباهله است. اما تو این وقت محدودمون که شاید حدود نیم ساعت حد اکثر باشه، خیلی ها انتظار دارن که هیئات و جلسات مذهبی تحلیل کنه شرایط جنگ فعلی اسلام و کفر رو. به حمد الله عمرمون کفاف داد و دیدیم جنگ اسلام و کفر رو. ما در جنگ 8 ساله صدام به نیابت از خیلی ها که به ظاهر خودشو مسلمون به حساب می آورده، کشور اسلامی بود، با ما جنگید. آرزوی ما این بود که روزی بشه ما رو در رو بشیم با دشمنان اصلی اسلام و بشریت. صدام دنبال آبراه بود، به ایران حمله کرد. صدام دسترسی به آبهای آزاد نداشت، به ایران حمله کرد. بهانه اصلیش این بود دیگه، یعنی نیت اصلیش که نتونست، موفق نشد. بلافاصله بعدش هم به کویت حمله کرد. چرا؟ چون کویت باز با آبهای آزاد راه داره، اونم موفق نشد. دقیقا چند ماه پیش در اولین جلسه هیئت در این مکان که خدمت عزیزان رسیدم و اولین منبر در این مکان هیئت، مکان جدید هیئت رو خدمتتون بودم، مصادف شده بود با روزهایی که آمریکا درخواست مذاکره با ایران رو داشت و هنوز صحبت این بود که مذاکره بشه یا نشه. نمیدونم کدوم یک از شما عزیزان اون جلسه تشریف داشتید، ولی در اون جلسه عرض کردم به هیچ عنوان توافقی بین ایران و آمریکا رخ نخواهد داد. همین بحث رو موضوع ورودم به جریانات فعلی و تحلیل شرایط فعلی قرار میدم. اون موقع خیلی ها ممکن بود که دل بسته بودن و یا امیدکی ته دلشون، امید 100% که هیچکی نداشت، چون اینا رو همه دیگه شناختن بعد از این همه سال. دیگه اونایی که موافق مذاکره بودن خیلی مطمئن نبودن. اما اون جلسه عرض کردم قطعا توافقی شکل نخواهد گرفت. چرا؟ به شاهد تاریخ، به شهادت تاریخ. عرض کردم 250 سال پیش نخست وزیر انگلیس وارد مجلس شد، هنوز اسرائیلی نبود، وارد مجلس شد، یه قرآن با خودش آورد، خطاب به نمایندگان مجلس گفتش که ما کشوری هستیم که باید به کل دنیا مسلط بشیم، ما آقای دنیا هستیم، اما برای تسلط به دنیا باید بریم بر خاورمیانه مسلط بشیم. چرا؟ خاورمیانه خوشبختانه چهارراه دنیاست، هرچی از شمال به جنوب بخواد بره باید از این منطقه رد بشه، از جنوب به شمال هم، هرچی از شرق هند و چین بخواد بره به غرب، اروپا و آمریکا باید از اینجا بره، برعکسش هم همینطور. این مسئله نیست که تازه دانشمندان و سیاسیون بهش رسیده باشن. 200 سال پیش، بیش از 200 سال پیش سیاسیون کره زمین رو بررسی کردن، دیدن جغرافیای خاورمیانه باید تحت سیطره انگلیس باشه. آمریکایی هم نبود اون موقع. این یک. پس موقعیت جغرافیایی خاورمیانه اقتضای این رو داشت که برای تسلط بر دنیا انگلیس مسلط بشه بر خاورمیانه. این چهارراه شلوغ دنیا. دو، منابع زیرزمینی که در خاورمیانه هست، بخش عمده نفت و گاز و منابع معدنی دنیا در خاورمیانه است. نخست وزیر انگلیس گفت ما باید به این دلیل بر خاورمیانه مسلط بشیم تا بتونیم کل دنیا رو تحت سلطه خودمون بگیریم. راستم میگفت. گفت اما تا اسلام تو خاورمیانه هست، تا قرآن در خاورمیانه هست، این صورت نخواهد گرفت، امکان نداره ما مسلطش. این قرآنی که آورده بود یه قالیچه پهن کرد گذاشت وسط قالی، گفت کی میتونه بدون اینکه پا روی این قالیچه بذاره این قرآن رو برداره؟ یه عده پا شدن اومدن تلاش کردن نشد، خودش اومد قالی رو لوله کرد، جمع کرد، قرآن رو برداشت. گفت ما بخوایم به خاورمیانه مسلط بشیم باید قرآن رو از اینجا برداریم، برای برداشتن قرآن باید بساط اسلام رو از اینجا جمع کنیم. من از شما سوال میکنم کدوم اسلامه که جلوی اینا وایساده که بساطشون رو نمیذاره اونها مسلط بشن به خاورمیانه؟ کدوم اسلام؟ اسلام عربستانه یا اماراته یا قطره یا بحرینه یا افغانستانه یا پاکستانه؟ جز ایران، جز اسلام شیعیه، جز اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان بیش از دو قرن پیش استکبار عالم تصمیم داره اسلام رو از اینجا جمع کنه تا مسلط بشه بر منطقه. ترامپ چه کار است؟ نتانیاهو چه کار است؟ اینا دو روز میان دو روز دیگه هم نیستن. کمیته 300 سیاست مداران دنیا قرنها فکر کردن، برنامه ریزی کردن، نوشتن. هر گروه جدیدی میاد همون دستور عمل رو میخواد پیاده کنه. مگه ترامپ اجازه داره که اجازه بده اسلام و ایران در این منطقه مستقر بشه؟ پس تمام درخواست های مذاکره بهانه است و یک تاکتیک برای ضربه زدن. ظاهر مذاکره یک واژه مقدسه، یک واژه زیباست، مثل آزادیه. مذاکره یعنی چی؟ یعنی بشینیم عقل هامون رو بذاریم با هم صحبت کنیم، یه مشکلی رو با هم حل کنیم. چقدر قشنگه. کی میتونه منکر مذاکره بشه؟ به هر کی بگی میگه آره بابا میگه مذاکره دیگه، یعنی همه یه حرفا رو بذاریم که بشینیم با هم مشکل رو با عقل ما هم. پشت پرده مذاکره اون چهره خبیث و اون هدف فریبکاری و غرور و منحرف کردن اذهان مردم رو پشت این واژه مخفی کردن و عملا مذاکره رو مطرح کردن. برای چی؟ زمان خریدن. خب حاج آقا یه سوال از شما بپرسیم، پس هیچ وقت این منطقه روی خوش نخواهد دید؟ تنها زمانی منطقه روی خوش خواهد دید که ما بتونیم با قدرت تو دهن اینها بزنیم. یا باید عزتمون و استقلال و ایمانمون رو ازش دست برداریم و کوتاه بیایم و ایران کمر خم کنه در مقابل اونها مثل باقی کشورها. عربستان چیکار کرد؟ امارات و قطر چیکار کردن؟ بحرین و اردن و مصر چیکار کردن؟ 6 روز مصر با اسرائیل تونست به جنگ 6 روز، بعد کل صحرای سینا رو هم داد به اسرائیل. این خوشحالی که شما تو منطقه میبینید به خاطر اینی که 80 سال مسلمانان آزاده منطقه احساس ذلت و خاری و خفت کردند. هیچ کسی نتونست جلو این قلدر منطقه قد علم کنه و تو روش وایسه. هیچ احدی نتونست. الان که ایران اینطور داره اونها رو به ذلت و خاری میاندازه، همه دارن لذت میبرن، خوشحالن. خب پس اولین هدف استکبار که در رأسش آمریکاست و از نابش انگلیس و اروپایی ها و بعدم اسرائیل، که بر این منطقه مسلط بشن. خود همون حدود 2 ماه پیش که عرض کردم شروع بحث مذاکره بود و این جمله رو همون موقع من عرض کردم که اثبات کنم به هیچ عنوان مذاکره به نتیجه نخواهد رسید، همون موقع عرض کردیم عزیزان اسرائیل رو به عنوان یک پایگاه و جای پا برای آمریکا تو منطقه طراحی کردن. خب آمریکا با هزاران کیلومتر فاصله از خاورمیانه چطوری میخواد اینجا مسلط بشه؟ باید یه دولتی، یه مملکتی، یک خاکی رو اینجا داشته باشه. داستان دروغ هولوکاست رو درست کردن که هیتلر یهودی ها رو کشت، باید به اینا حکومت بدیم. اصلش که دروغ بود. روژه گارودی منکر شد، این دانشمند گرفتنش و زدنش و بستنش و اجازه ندادن کسی راجبش اظهار نظر کنه. اصلش دروغ. حالا سلم نه اصلا راست، هولوکاست راست، هیتلر یهودی ها رو کشته. خب چرا تو اینجا بهش جا بدید؟ چرا باید سرزمین مسلمون ها رو بدیم به یهودی ها؟ جنوب آمریکا، شمال آمریکا، اروپا، هر کجا خواستید به اینا جا بدید، چرا اینجا؟ این حرف زور دوم. و حرف زور سوم که اینا رو وقتی حالا تو فلسطین جا دادند، یه قول و قراری گذاشتن، یه دولتی استقلالی برای فلسطین قائل شدن، یه امکاناتی قرار شد رد و بدل بشه، تمام قولهاشون رو زیر پا گذاشتن و شروع کردن به غصب کم کم سرزمین. چرا که باید یهود تو اینجا باشه تا راه برای ورود آمریکا باشه. پس در واقع عزیزان، اسرائیل سرباز استکبار و آمریکا تو منطقه است. پس معنا ندارد این دوتا بدون همفکری و اجازه هم کاری بکنن تو منطقه، محاله. استکبار اصلا اسرائیل اینجا به وجود آورده که به اون هدف سلطه برسه، حالا پشتیبانی نکنه، حالا همفکری نکنه، مگه میشه؟ نطفه این ولد نامشروع توسط آمریکا در این سرزمین کاشته شده، حالا آمریکا مگه میشه رهاش کنه؟ آمریکا اینو گذاشت که راهی برای نفوذ در خاورمیانه پیدا کنه و دیدید بعد از سلطه بر بخشی از فلسطین گفتن نه، ما البته بیت المقدس سرزمین مقدسی است و ما چون حضرت موسی در اینجا بوده یه بهانه دینی و اعتقادی هم براش درست کردن که بتونن اینجا پاشونو باز کنن. بعد گفتن که بله، اینجا بیت المقدس مال ما یهودیاست و فلان. بعدم گفتن که حالا به همینم اکتفا نکردن و گفتن از نیل تا فرات هم ما میخواییم، ما فکر نکنید ما به همین اکتفا میکنیم. از نیل تا فرات، از مصر تا عراق و بعد نصف ایران، اینا هم کم کم تو حرفاشون لو دادن. کسی یه مقداری تاریخ مطالعه کنه میفهمه، قشنگ میتونه پیشبینی کنه چه اتفاقاتی تو دنیا داره میفته و خواهد افتاد. من واقعا متاسفم برای بعضی از کسانی که به ظاهر خودشون رو دانشمند، عالم، سیاسی میدونن و متاسفانه به خاطر مطالعه نکردن فکر میکنن ما و آمریکا سوء تفاهم داریم، بشینیم با مذاکره این سوء تفاهم حل کنیم. سوء تفاهم برای خود شما پیش اومده، شما نتونستی فهم کنی حقیقت اسرائیل. برای خیلی ها سواله که چرا امام رضوان الله تعالی بعد از انقلاب دست گذاشت رو اسرائیل. آقا ما هنوز انقلاب خودمون محکم نشده، صفر نشده، این همه کار داریم، این همه هزینه داریم، آقا اسرائیل رو ولش کن سر جدت. هر چی جلو میریم میبینیم فکر و دید تیز و عمیق و آینده نگری این مرد خدایی امام راحل چقدر عمیق بوده، چقدر نگاهت. انقلاب جمهوری اسلامی ایران بدون مبارزه با اسرائیل به نهایت نمیرسید و نمیرسه. ما هر چقدر زحمت بکشیم ایرانو بکنیم بهترین گلستان و بوستان دنیا، مرفه ترین کشور دنیا، تا اسرائیل اونجا هست و این هدف و برنامه رو داره، تمام کشور ما رو دلوپی قورت خواهد داد تا ما خودمون رو آماده نکنیم برای مبارزه با اسرائیل. و تا امام با اون نگاهش پا گذاشت رو گردن مار در خود سرزمین های اشغالی، اونا رو زمین گیر کرد. اگه این کار رو امام نکرده بود، الان عراق برای اسرائیل بود، اردن برای اسرائیل بود، نصف کشورهای اسلامی رو گرفته بود. کی نزاش؟ همه دنیای اسلام مدیون این نگاه عمیق و تیزبینی امامن. وقت تو داخل کشور هنوز بعد عده نمیفهمن. آقا سر جدتون برید یه ذره بخونید، یه ذره تاریخ بخونید، یه ذره سیاست بخونید. آقا چرا پولهای کشور ما رو دارید هزینه میکنید برای لبنان، برای بحرین، برای یمن، برای فلسطین؟ امروز فهمیدید برای چی هزینه میشد؟ دیدید دیگه اینا رو همه تو فضاهای مجازی، آقا این همه ما سپاه و ارتش داریم، این همه موشک و بمب و تانک داریم، این همه هواپیما داریم، هر موقع حمله کرد میزنیمش، چرا پولا رو میفرستید اونور؟ بیا بسم الله ببین چقدر هزینه بیشتر میشه. ما با یه نون بخور نمیر داشتیم مقاومت رو حمایت میکردیم که این اتفاق نیفته. ببینید رهبرتون با چه نگاه عمیقی سالها قبل سیستم موشکی و دفاع موشکی رو دستور داد تقویت کنن، مال همچی روزی بود. ما اگه موشک نداشتیم الان چیکار میتونستیم بکنیم؟ مشکل لبنان چی بود؟ مشکل غزه چیه؟ مشکل سوریه چیه؟ پدافند ندارن، موشک ندارن. کی 30 سال پیش دستور داد به بچه های خمینی برید دنبال پدافند، دنبال موشک؟ میدونید سیستم هوایی هواپیمایی خب خیلی هزینه بره، خود هواپیمایی فوق‌العاده گران، خلبانش گرانتر. ما اون دارایی و امکانات مالی رو نداشتیم که سیستم هواپیماییمون رو تقویت کنیم. اومدیم موشکی که 1/100 اون هزینه داره ولی شاید از اونم پرکاربردتر باشه. الان دیدید دیگه، یه مقداری ایمان بیاریم، یه مقداری اعتماد کنیم. این نکته اول، چون فرصت هم کمه نکته دوم رو هم عرض کنم عزیزان. خب این هدف کلان استکبار که با دست یهود و صهیونیست داره تو منطقه اون اهداف اصلی رو دنبال میکنه، دنبال یه بهانه ای میگردد برای ضربه زدن به ایران و شکست دادن ایران. اون بهانه چیه؟ انرژی هسته‌ای. میگن شما انرژی هسته‌ایتون صلح‌آمیز نیست، دنبال ساخت بمب اتمید. دروغ میگن، خودشون هم میدونن. متخصصینشون اومدن شهادت دادن. امروز این مرتی که گروسی اعتراف کرد که اینا دنبال بمب هسته‌ای، مرتی که هفته پیش میگفتی، تمام اینها وابسته به اونهان و مرتبط با اونهان. گفتن ایران دنبال بمب هسته‌ایه، بهانه برای حمله به ایران. یقین بدانید اگر ایران بگه آقا چون شما به من اعتماد ندارید من از کل انرژی هسته‌ایم دست برمی‌دارم. گفتن دیگه، پشت نقاب مذاکره مخفی شده بودن، مجبور شدن این آخری ها لو بدن که آقا ما میگیم اصلا هیچ تولید نکنید، غنی‌سازی به هیچ وجه نکنید. ما توانایی ساخت بمب هسته‌ای داریم، بله، چون غنی‌سازی 60% تا 90% که برای بمب هسته‌ای رو ما بلدیم، ما رسیدیم به این علم. و همه سایت‌های ما رو هم بمبارون کنن، نابود کنند که نمیتونن انشالله، ما دوباره میتونیم از نو همش رو چند سال دیگه بسازیم، چون علمش رو که نمیتونن از ذهن ما خارج کنن. علم تو مغز دانشمندان هسته‌ای ما هست، هر چیزی هم بزنن باز داریم آدمی که اینا رو بلده. پس این اونها رو به نتیجه نه، خودشون هم اینو میدونن، ولی دنبال این بهانن که ایران رو نابود کنن، ایران رو تضعیف کنن. اینا گفتن که آقا انرژی هسته‌ایتون باید متوقف بشه چون ما به شما اعتماد نداریم. میدونید کشورهایی که بمب هسته‌ای دارن اومدن بعد از اینکه خودشون بمب رو ساختن و استفاده هم کردن تو ژاپن، گفتن حالا بیاین ما یه گروهی بشیم بگیم باقی کشورها اجازه ندارن انرژی هسته‌ای داشته باشن، اجازه ندارن بمب هسته‌ای بسازن. یعنی دنیا رو تبدیل کردن به یه بخش روشن که خودشونن، یه بخش تاریک و ظلمانی که غیر خودشونند. غیر از این کشورها، باقی کشورها کسی اجازه نداره. نه پهباد نیست نگران آمد. باقی کشورها باید چیکاره باشن؟ این انرژی فسیلی که چند وقتی تموم میشه، همه اینا باید کشورهای بخش تاریک ما رو هم جزو اونها میخوان قرار بدن و نمیتونن، باید گدایی انرژی هسته‌ای از اونها بکنن. دیگه اونها آقاییشون شروع میشه. این که رهبر معظم انقلاب نمیذاره برای اینکه داره 50 سال دیگر رو میبینه، ولی خیلی راحت میتونست اینجا رهبریشو بکنه، آقایشو بکنه، بگه باش. نکته دوم، اینها انرژی هسته‌ای رو بهانه کردن. یعنی اگر ترامپ ملعون که گفت باید غنی سازی رو صفر کنید ما بگیم چشم. فکر میکنی دست فرمی داره؟ 100% نه. بعد میاد سراغ موشک ها، میگه آقا موشکاتون بردش بالاست، 2000 کیلومتر زیاده تا اینجا میرسه، 100 کیلومتر شما میخواید از خودتون دفاع کنید، برداشو باید بکنید به 100 کیلومتر، 150 کیلومتر، به اسرائیل نباید برسه. اینم قبول کنیم. بعد میاد میگه آقا قوانین کشور شما چرا مطابق دین شماست؟ شما باید آزادی داشته باشید. چرا قوانینتون اسلامی الهیه؟ اونم دست بردارید. تا ما رو، عزت ما رو جلو خودشون خم نکنند کوتا نمیان. چرا؟ اون هدفی که عرض کردم داره. داخل پرانتز یه نکته هم عرض کنم که یه مقداری برای هممون عاشق این رهبر فرزانه اون هستیم، یه مقدار دیگه از مظلومیت های حضرت آقا بگم. اینایی که مخالف ولایت فقیه و شخص حضرت آقا هستن، اگه اینو که میگم بشنون و بدانن، کف پای آقا رو میبوسن. اینایی که نه نماز میخونن نه دین دارند، حضرت آقا الان چی کار داره میکنه؟ غیر از این که داره تا صدها سال آینده این کشور رو میبینه و جلوی سلطه استکبار و نابودی منطقه رو داره میگیره، یه کار دیگه هم داره اینجا به خصوص انجام میده. این بحث کریدور شرق و غرب با همه تون شنیدید. ببینید، ما دو تا راه برای انتقال کالا از چین و هند به اروپا و آمریکا داریم. یکیش از طریق هند بیاد به امارات، از امارات بره عربستان، از عربستان بره اسرائیل و از اونجا بره اروپا. و میدونید در این مسیر حمل و نقل کالا، عربستانی که حالا یادم رفته دقیقا میزان صادرات نفتش نمیدونم 3 میلیون بشکه 6 میلیون بشکه است، درآمدش دو برابر میشه. یعنی چنان این 4 تا کشور پولدار میشن که حد نداره. اسرائیل دنبال این بود، هند راضی کرده بود، امارات که اصلا دست نشانده. چرا امارات و عربستان حلقه به گوش اسرائیلن؟ چون باشون بسته که آقا این کوریدور از طریق شما میاد به دست ما میرسون. بری کی نذاشت؟ حضرت آقا نذاشت. مقاومت وقتی منطقه اسرائیل رو به هم ریخت، هند و چین و اینا متزلزل شدن. اون اوائل طوفان الاقصا، خدا رحمت کنه شهید رئیسی، اینا رو مردم مطلع نمیشن، زنگ زد به رئیس جمهور هند، این آدم بودایی بیدینه، گفت آقا این کوریدوری که اسرائیل برای شما طراحی کرده این ناامنه، به نتیجه نمیرسه. گفت نه، این طوفان الاقصا چند وقت دیگه جمع میشه و ما برنامه‌مون رو بستیم. آقا گذشت، شد 2 ماه، شد 6 ماه، دید نه واقعا مسئله جدیه. اومدن تو مصاحبه هاشون اعلام کردن ایران مسیر امن نیست برای حمل و نقل کالا. ایران از طریق هند و پاکستان بندر چابهار میرسونه به سمت شمال ایران و ترکیه و اروپا. درآمد ایران دو برابر درآمد نفتی حداقل سود این ترانزیت کالاست. این دعوایی که اخیراً بین هند و پاکستان شد، کی رفت حل کرد دعوا رو؟ کی دعوا انداخته بود؟ اسرائیل. کی دعوا رو حل کرد؟ ایران. چرا رفت گفت آقای هند، آقای پاکستان، گول نخورید، این به خاطر ناامن شدن ترانزیت و این کریدوره. سریع گوش دادن. بعدم نخست وزیرش اومد تهران از حضرت آقا تشکر کرد. آقا اونجا یه جمله بهش فرمودن، گفتن چه خوبه که کشورهای اسلامی پشت هم باشن. الان هم پای پاکستان میبینی چه حمایتی میکنه؟ حضرت آقا داره برای دنیای ما مبارزه میکنه. وقت اون جوونه که تا حالا یک بار سخنرانی حضرت آقا رو گوش نداده، چه برسه بخواد کتابهایی که حضرت آقا نوشتن، فکر حضرت آقا، اینا رو خونده باشه بدونه. مقصر کیم؟ من و شما حزب اللهیا که نشناختیم، سوندیم حضرت آقا رو به جوونامون. این مرد داره برای دنیای ما یک تنه می جنگه. عرایزم رو جمع کنم عزیزان. به حمدالله صحنه صحنه بسیار زیبایی است و فرزندان خمینی گل کاشتن و عنقریبن تو چند روز آینده کشورهایی که به نیابت از اسرائیل و آمریکا میان التماس کنن برای اتمام جنگ خواهند اومد. ولی حضرت آقا فرمودن ما صلح تحمیلی رو هم نمیپذیریم با اقتدار. اونایی که منصفن اقتدار شیعه رو دارن میبینند. بعد از 1400 سال شیعه به یک عزت و اقتدار رسیده و اسلام رو عزت داده. سنیای آزاده، کفار آزاده هم به ایران افتخار میکنن. اما نکته مهم اینه که عزیزان، ما باید تمام این امکانات رو از خدا بدانیم. اون موقعی که در کربلای 4 تو جنگ با حزب بعث ما شکست خوردیم، اون موقعی بود که کلاش های ضد آب رو دست سربازای ما داده بودن. بچه ها قبل عملیات کلاش ها رو میبوسیدن، میگفتن ضد آب تو کارون که بریم این کار میکنه. به ماده، به اسباب مادی اعتماد کردند و غافل شدند. ما وظیفه داریم موشک بسازیم که ساختیم، وظیفه داریم استفاده کنیم که کردیم. اما و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. چقدر قشنگه با ماژیک رو این موشک ها بچه های سپاه می نویسن این جمله، و ما رمیت از رمیت. تضرع و التجاء به خدا رو بچه ها فراموش نکنید. این که حضرت آقا در صدر فرمایشاتشون می فرمایند سوره فتح، دعای 14 صحیفه سجادیه رو بخونید، یعنی آقا خودش از طریق التجا و دعا کارو داره پیش میبره. ما خبر نداریم از مناجات های شبانه حضرت آقا. شنیدیم، میدونیم که ساعت ها آقا شب ها مناجات دارن، دعا دارن. این همین رهبری است که دستور داد به تهرانی مقدم موشک بسازه. آقا در دیدار خانواده تهرانی مقدم یه جمله ای فرمود، به پسرش فرمود که پدرت حسن آقا هر قولی به من داد بهش وفا کرد. گفت هر چی گفت انجام داد. عزیزان، من و شما که موشک بلد نیستیم بسازیم، من و شما که سپاهی و نظامی نیستیم، ما چی کار کنیم؟ ما دعا و التجا. یک، دعا و التجا، سوره فتح دعای 14. دوم، مطالبه از نظام و رهبری و نیروهای نظامی برای نابودی استکبار. بیایم تو میدون فردا بعد از نماز جمعه. این راهپیمایی خشم و نصر باید خیلی جلوه کنه تو دنیا. هر کسی رو تونستید بیارید، زن و بچه، پیر و جوان. حضور ما تو میدان نشان دهنده این که ما پشت نظاممون، پشت رهبریمون، پشت نیروهای مسلحمون هستیم. این پیغام و پالس مهمیه برای دنیا. ببینید اونا منتظر، چرا میترسن؟ چرا میگه تهران رو خالی کن؟ چرا میترسونن مردمو؟ که مردم وقتی بترسن فشار میارن به نظامشون که آقا بس کن، ما نمیخوایم جنگ رو. اما میان تو میدون شعار که میدن بجنگید، بزنید، اینا پالس میگیرن، میگن بابا اینا کوتاه نمیان، ول کن، رها کن. و تنها زمانی شر اسرائیل از منطقه، شر آمریکا. اسرائیل وقتی بره دیگه دیوار آمریکا از منطقه فرو میره، آمریکا جای محکمی دیگه نداره. بله با این عربا خیلی دمخور شده، عربا خیلی عادت کردن به آمریکا و به غرب به اصطلاح، اما پایگاه اصلیش اسرائیل. اسرائیل بریزه تمام کشورهای مسلمان منطقه میان زیر چتر ایران، مطمئن باشید. اونا دنبال یه چتر قدرتن. اسرائیل چتر قدرتش بخوابه، پیغام دادن ها، اینا خبرم هست، پیغام دادن که آقا اسرائیل بره ما نوکریم، همین کشورهایی که به اصطلاح خودشونو قدرتی به حساب میارن و میدونن قدرت نیستن، پیغام دادن به ایران که آقا اگه اینا رفتن ما نوکر شماییم. عرضم تمام عزیزان، بیایم تو میدون، صحنه رو ترک نکنیم، زندگی عادیمون رو طبق فرمایش حضرت آقا ادامه بدیم و به اسباب مادی اعتمادی نکنیم. همه امیدمون و نگاهمون به خدا باشه. خب شب عید مباهله است دیگه، روزه نخونم، یه سلامی شب جمعه خدمت ابا عبدالله الحسین بدیم. انشالله با قدیر شروع شد این جنگ، با کربلا، با پیروزی شیعه انشالله ختم خواهد شد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. پیروزی جبهه حق بر باطل، شادی قلب امام زمان، شادی روح امام و شهدا، سلامتی رهبرمون، طول عمر رهبرمون، عزت اسلام، عزت تشیع، اجماعا صلوات.